شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما طی هفته موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. مزاحم نیستم شدم. می‌خواستم راجع به مشکلی که با همسرم دارم باهاتون صحبت کنم. یه شرحال مختصری اول خدمتتون عرض می‌کنم. حدود 4 سال میشه، نزدیک به 4 ساله که ما ازدواج کردیم. یه دوره دوستی 7 ساله هم قبلش با هم داشتیم. بعد توی دوران دوستیمون هم مشکلات زیادی بین خودمون، بین خانواده ها پیش اومد، ولی یه دو بار هم جدایی داشتیم در زمان دوستی، ولی در هر حال ادامه دادیم تا اینکه حدود 4 سال پیش با هم ازدواج کردیم.
شما چند سالتون هر دو همکنون؟
هر دو 36 سالمونه.
بله.
بعد توی این 4 سال هم 6 ماه اول زندگیمون خیلی آروم بود، ولی بعد 6 ماه مشکلی بین من و خانواده ایشون پیش اومد. دوباره یه سری دعوا و مرافع توی زندگیمون بود، مسائل کشمکش‌های زیادی به وجود اومد، ولی حالا به هر ترتیبی بود کارمون به جدایی نکشید، یعنی کنار هم زندگی کردیم. حدود یک سال و نیم پیش ما توی این لاتاری گرین کارت امریکا برنده شدیم و همسرم برنده شدن. از اون زمان انگار مشکلات ما یه مقدار پررنگ‌تر شد و بحث و جدل بین ما بیشتر شد. ایشون مخالف رفتن بودن، من موافق رفتن، و نمیدونم، شاید مشکلات قبلی هم به خاطر این مسئله که پیش اومده بود پررنگ‌تر شد.
به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس مهندسی شیمی دارم، ایشون لیسانس مهندسی صنایع هستن.
بله.
الان تقریبا میتونم بگم خیلی بزرگترین مشکلی که با هم داریم، نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. هر موقع با هم صحبت میکنیم کارمون به دعوا میکشه. بعد راجع به هیچ موضوعی که الان میخوایم برای آینده زندگیمون برنامه‌ریزی کنیم، متاسفانه نمیتونیم به یه نقطه مشترکی با هم دیگه برسیم. و حدود دو هفته پیش یه دعوای خیلی بدی بین من و ایشون انجام شد و به برخورد فیزیکی هم رسید، تا اینکه من تصمیم گرفتم که با توجه به مسئله که پیش اومده دیگه به این زندگی ادامه ندم. ولی قبل از اینکه بخوام هر اقدامی بکنم، با یه خانم روانشناسی، فوق لیسانس روانشناسی بالینی بودم، با ایشون صحبت کردم، یه جلسه با من صحبت کردن، یه جلسه با همسرم صحبت کردن. گفتم نمیتونم نظری بدم که شما جدا بشین یا در کنار هم دیگه باشین، ولی اگر بخواین که با هم زندگی بکنین، هر دو باید یه سری تغییراتی رو در رفتاراتون، در نحوه برخوردتون با هم دیگه بدین. الان سوال من مشخصا از شما اینه که با توجه به مسائلی که پیش اومده، چون خودم توی انگار توی برزخی ام، واقعا نمیدونم که باید این راه رو ادامه بدم یا هر چه سریع‌تر تمامش کنم به نفع هر دومون.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ بابا چه فاصله سنی با خواهر برادر هست؟
من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، ایشون 4 سال از من کوچیک‌ترن.
ایشون همسرتون چی؟
همسرم هم یه برادر کوچیک‌تر دارن که 4 سال و نیم از ایشون کوچیک‌تر.
خب هر دوی شما پس فرزند اول.
بله.
بنابراین ببینید، فرزند اول یه مقداری خطرش در اینه که با هم اگر خیلی هماهنگی و هارمونی و سازگاری نداشته باشن، به جنگ هم خواهند رفت، و به نظر من این جنگ و گریزه از اونجاست. حالا به من بفرمایید مشکل تو خانواده ایشون کدومی که از اعضای خانواده ایشون؟
مشکل
گفتم تو چون فرمودید که اختلاف و اشکالی با خانواده همسرتون داشتید، با کدوم یکی از این اعضای خانواده بیش از
پیدا کردم؟ با مادرشون مشکل پیدا کردم.
به نظر شما نظر مادرشون راجع به شما و اصولا آیا ایشون با ازدواج شما موافق بود یا مخالف؟
اوایل دوستیمون موافق بودن، ولی بعد سر بحثایی که سر مسائل ازدواج پیش اومد نه، موافق نبودن.
و اون وقت مثلا در چه حدی دخالت میکنن و تا چه حدی همسر شما به نظر و عقیده مادرش اهمیت میده؟
نمیتونم بگم مشخصا تو موضوع خاصی تو زندگی ما دخالت میکنن، ولی وقتی مشکلی توی زندگیمون پیش میاد ایشون همیشه با من رو در رو شدن. یعنی به جای اینکه مثلا اگه مشکلی پیش میاد همسرم این وسط طرف مادرشون باشه، متاسفانه من همیشه با ایشون رو در رو قرار گرفتم و احساس کنم یه مقدار انسان خشمگینی هستن و این باعث شده که متاسفانه یه کنتاکایی بین من ایشون پیش بیاد.
خب به من بفرمایید چرا شما درگیر میکنید خودتون رو با ایشون؟
من درگیر نمی کنم، معمولا ایشون یه جوری میشه که مقابل من قرار میگیرن.
یعنی چی؟
مثلا اگر بحثی میشه یا تلفن میکنن به من یا اینکه حضوری میان اینجا و من انگار در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرم.
به من بفرمایید که برادر همسرتون ازدواج کردن یا نه؟
ایشون ازدواج کردن ولی 3 سال میشه که متارکه کردن.
آیا مادر باز اونجا هم نقشی داشت؟
بله.
آیا شوهر شما قبول داره که در جهت ازدواج و یا جدایی برادرش مادرش نقش منفی و بدی داشته؟
نخیر.
یعنی به نظر شما همسر شما نادانن یا نمیخوان واقعیات رو قبول کنن یا با نظر شما؟
بعضی مواقع قبول میکنن، بعضی مواقع قبول میکنن که یه سری تقصیرهایی از ایشون بوده، ولی من احساس میکنم که قدرت این رو که بتونن به طور کامل مقابل ایشون وایسن ندارن. حالا به دلیل احترامی که برشون وایل میشن چون مادرشونن یا هر چیز دیگه‌ای شده که
ما احترامی که برای دیگران قائلیم اینه که کار بد بکنن، غلط بکنن، تجاوز بکنن، به ما آسیب بزنن، ما هیچی نگیم بهشون، احترام این یا اسمش حماقت. این چه ارتباطی به احترام داره؟ برای که مادرشونن یعنی ببینید شما هم همون حرفای عجیب و غریب رو میزنید تو این سن و سال با تحصیلاتتون. احترام یعنی این که من بگم که بذارم یه کسی که حرف مفت میزنه، غلط میزنه، بی خود میزنه، بده، غلطه، خطرناکه، بذاره من هیچ بهش بگم؟ برای که مادرم یعنی چی؟ مگر مادر قراره کار بد بکنه؟ مگر مادر قراره به فرزندش آسیب بزنه؟ مگر مادر قراره نادان و ابله باشه؟ عزیز ببینید شماها گیرتون اینجاست، بعد شما با همچی زنی برای چی درگیر میشه؟ تلفن میکنن بشنویدش، شما چرا میدید تو این بازی؟
میدونین آقای دکتر، من الان مشکلم قبلا شاید با ایشون مشکلاتی داشتم ولی الان مشکل اصلی من ایشون نیست.
نه اشکال شما همینه، اشکال شما دقیقا همینه، برای که روزی که شما با مادرشون گونه برخورد کردید یا مثلا از شرشون خودتون خلاص کردید، همسر شما رفت اون سمت. ببینید این رابطه ها رو شما اگر با دو نفر نبرید هر دوتا باختید. حالا بگذارید ازتون این سوال بگم، آیا خانواده شما تو زندگی شما از نظر همسرتون دخالت میکنه؟
بله ایشون میگه خانواده منم دخالت دارن.
خب ببینید، چون شما حرفی که میزنید نشون میده شما وابستگی دارید. یعنی قرن 21 یه بانوی 36 ساله با فوق لیسانس هنوز یه ذهنیتی داره که مفهوم احترام به مادر اجازه دادن به آسیب به فرزند.
نه من این نظر رو ندارم آقای دکتر، من خودم اینطوری نیستم. من یعنی شاید همسرم مثلا به من میگه که مادر پدرت توی این موضوع دخالت میکنه، من زنگ میزنم بهشون میگم راجع به این موضوع صحبت نکنین، اینو من میدونم و همسرم.
نه سب کنید، سب کنید آخه منی که نمیتونید گول بزنید. بعد از یه دفعه گفتن به در مادرتون بادونه هیچ وقت دیگه دخالت نکن، آیا همسرتون معتقده اینا یه دفعه دخالت کردن یا صدها بار؟ این باز شما هم اجازه میدید عزیز. شما روزی که به مادر و پدرتون برگشتید گفتید یک بار دیگه تو زندگی من دخالت کنین منو نخواهید دید، اون وقت سر جاشون میشینه. شما که همچه کاری نکردید وابستگی. علتی که بهتون سخت میگیرم عزیز، برای که میخوام از این چارچوبی که درست کردید شما بیرون نمیاد. شما اشکالتون میدونید چه؟ 11 سال با هم بودید. شما از یه طرف خواهر برادری، از یه طرف سگ و گربه‌ای، و بنابراین تا یه ذره اهلی بشید مشکله، مگر اینکه این سیستم رو به هم بریزید. اتفاقا شاید یه راهه، اگر هر دو خوب باشید، اگر با هم خوب باشید، اگر مناسب هم باشید، یکی از بهترین کارها مهاجرته برای شما، برای که اون فشار محیط رو نخواهید داشت، ولی گرفتاری‌ها اینجا هم سر جاش. حالا به من بفرمایید، من اگر از همسرتون بخوام دو تا عیب و ایراد رو شما بذارن به من چی میگه؟
دارن میگن که آدم کینه‌ای هستی، دائم به گذشته برمیگردی و اینکه به همه مسائل گیر میدی و سخت میگیری.
نه، اونو یه مقدار درست میگه، برای اینکه حرفاتون هم یه نظر اون بو رو داره عزیز، و شما مسئله دارید. حالا شما اگر بیایید سخت نگیرید، که من حتی به شما چی گفتم در مورد تلفن، هیچ که از اینا رو که نمیدونسته، ولی معلومه یه همچین آدمی با این ذهنیتی در قبال تلفن مادر شوهر چی میکنه؟ بذار بگیم برشم بگی چشم، بعدم مرسی. بعد به من گفتید پا میشه میاد اونجا، شما ای بو میبرید که داره میاد اونجا، یا نباشید خونه، یا اگر بودید کاری به کارش نداشته باشید. چون شما اگر بخواید با مادر بجنگید و مادر رو از صحنه بیرون کنید، خودتون از صحنه بیرون خواهید افتاد.
بله،
برای اینکه آدمای وابسته، درسته که ممکنه خودشون با مادرشون و پدرشون مسئله داشته باشن، ولی وقتی که همسرشون با مادر پدرشون بد میکنه، اونا هم در لشکر پدر و مادر قرار میگیرن و جزء شکست خوردگانن که در اولین فرصت انتقام میگیرن. شما من بفرمایید که اگر من از همسرتون بپرسم چرا نمیخواید بیاد امریکا، به من چی میگه؟
میگه که من سنم بالاست دیگه، امکان پیشرفت برای من اون وقت وجود نداره، اون باید کسایی میتونم برن که خیلی باید پولدار باشن. اصلا من بهش پیشنهاد میکنم بریم اونجا، با هم درس میخونیم، با هم کار میکنیم، میتونیم با هم دیگه پیشرفت کنیم. میگه نه، تو رویایی، همچی چیزایی برای ما اونجا بود.
نه، اون حرفی مقداری درست است. این که شما دو تا آدم بعد از 11 سال آشنا، یا 4 سال ازدواج، دست 36 سالگی بیاد اینجا بخواید به درس بخونید و کار بکنید، اون وقت آخه این دلیل نداره که با هم باشید. نه، این راهش نیست. حالا مسئله ای که ایشون هم میگن درست. به من میگن نظر هر دوتاتون راجع به بچه چی؟
ایشون خیلی میخوام، ولی من اصلا الان بچه نمیخوام.
چرا؟
چون احساس میکنم زندگی منقدر پر از مشکله که دوست ندارم یه موجود دیگه ای هم بیارم تو این زندگی، که حتی نمیدونم پا برجا خواهد بود یا نه.
خب اونو میفهمم، ولی با سنتون چه میکنید شما؟
خب من احساس میکنم مشکلاتی که وجود داره اینجا به سنم اولویت داره. اگه من تو این زندگی که الان اینقدر مشکل دارم راجع به هیچ موضوعی، ما دوتا نمیتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، هر موضوع ما به بحث و دعوا میکشه، احساس میکنم اگه بچه نباشه بهتره.
نه، من متوجه هستم چی میگید، ولی خب معنای دیگرش اینه که شما بچه با هم نخواهید. اون وقت فرض کنید زندگی بمونه بی بچه، آیا یه چیزیست برای شما قابل قبوله؟
نه، برای منم قابل قبول نیست.
پس برای چی موندید عزیز؟ ببین، شما یه منطق علمی باید داشته باشید دیگه. نه، من بی بچه نمیخوام با زندگی کنم، من بی بچه با این آدم نمیخوام باشم. الان اختلاف داریم، جرأت آوردن بچه رو ندارم، برای که نمیدونم چه خبر. حق با شماست، یا باید درستش کنید که به نظر میرسه بلد نیستید، یا باید بیاد بیرون. شما صبر کنیم با هم بی بچه بشیم، هم زندگون به هم بخوره، که آپشن شما نباید باشه عزیز. در حقیقت هم چوبو بخورید، هم پیازو بخورید، هم زندانو بدید. روی خط باشید، یه ذره فکر کنید، ببینید با من میخواید چگونه شما بحثو تو همین زمینه. من میخوام استدلالتون رو بفهمم، برای که من شما باید به جای دیگه برسیم. روی خط باشید، با هم صحبت کنید. شما رجمن با ما باشید.
جز یوسف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر یوسف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر یوسف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام مجدد.
سلام عزیز، چی فکر کردی؟
آقای دکتر، من نمیدونم، خودم احساس میکنم که هرچی فکر میکنم احساس کنم دیگه راهی وجود نداره. یعنی فکر میکنم شاید جدایی به نفع هر دوی ما باشه، ولی نمیدونم چرا نمیتونم این کار انجام ندم وقتی که
نه، جدایی به نفعتون نیست، جدایی ممکنه کمترین بد فعلا زندگیتون باشه، ولی من در بلند مدت شک دارم. آخه ببینید عزیز، من مواردی مانند شما رو اگر می داشتم 5 ساعت وقت می گذاشتم، شاید یه بریک کوتاهی فقط وسطش می دادیم و مسئله رو به تهش باید می رسون. یعنی واقعا شما دوتا کجا هستید؟ کی هستید؟ چی هستید؟ کجا هستید؟ برخی از اوقات به راحتی میشه تشخیص داد که هر دو گرفتار تار عنکبوت خانواده و خودتون دوتایی با هم مسئله و مشکلی ندارید و با دست به دست هم دادن کاملا میتونید خودتون آزاد. هیچ کدومتون به تنهایی نمیتونید و به تنهایی رفتنتون یعنی جدایی و طلاق. خب اگر اونه تکلیف بسیار روشنه و در حقیقت بریدن بند ناف روانی است، اون کاری که به نظر من یکی از گرفتاریا بیماریا و بدبختی‌های ملت ایرانه، وابستگی و مهرطلبی. الان دقیقا هم در شما دارم میگم، یعنی اگر یک کسی به من بگه که دلیل اصلی این همه حرفی که تو با این شنونده خوب و عزیز زدی و نتیجه که گرفتی چیه، میگم وابستگی مهرطلبی. و به همین جهت است که با اون مهرطلبی در شما خشم و قهر و کینه آمده، با همسرتون یه مقداری بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و به نوعی فاصله گرفتن و حالت منفعل داشت. حالا به من بگید دو چیز خوب همسر شما چیه؟ دو تا چیز خوبی که در همسرتون همکنون هست چی هست؟ یعنی هنوز دو تا چیزی که درشون مونده، راجع به گذشته حرف می‌زنم. همکنون این مرد دو تا جنبه مثبت و خوب داره، کدامه؟
من الان احساس کنم
چی نمیدونه،
دیگه مثبتی
نمیدونه. اون وقت شما هنوز اگر چنینه شما هنوز یه همچی رابطه ای رو میخواید نگه دارید؟
خب علت این که خودم اینطوری فکر میکنم، ولی علت این که نمیدونم، شاید نگه داشتم و میگم با یه روانشناس هم صحبت کردم، از این که نمیخوام اشتباه دوباره اشتباه کنم، نمیخوام این تصمیم غلطی بگیرم.
نه متوجه شدم. حالا
اون که من یادم متخصص نیستم، شاید نگاهم اشتباه
هست. نه اون که حتما نگاهتون اشتباه هست، ولی معلوم نیست نتیجه گیریتون غلط باشه. حالا به من بذارید من از ایشون بپرسم که اگر از ایشون بپرسم دو تا چیز خوبی که همکنون و در شما هست و باقی مونده هست، به من چی میگه؟
آن دکتر خودشون هستم، میتونم بدم باشون صحبت کنیم؟
دیگه از این بهتر نمیشه، ای دلشون میخواد.
ممنون میشم، چند لحظه بشید بهتون.
سلام دکتر.
سلام، شما بالاخره از پشت پرده بیرون آمدید قربان، من در قیاب شما حرفا رو زدم. نمیدونم
اول داشتم این وقت گوش میکردم.
خوشحالم از این بابت، خوشحالم که با مهم شما چی فکر کنید راجع به اون چی که همسرتون گفتن، بعد برسید به حرفای من.
والا بیشتر ما قبل از این که این قضیه لاتاری آمریکا شروع بشه یه مقدار زندگیون با حالت چی میگن استیبل رسیده بود تقریبا، ولی از وقتی که رفتیم و یه 6 ماه تو آمریکا موندیم همه چیز به هم ریخت.
نه این رو به من همسرتون نگفت. کی شما تو امریکا بودید؟
ما توی ماه سپتامبر 2013 اومدیم تا فوریه 2014 اونجا بودیم.
آیا خود امریکا و تصمیمتون شد موضوع اشکال و اختلافتون، یا اینکه اینجا که دور از خانواده و محیط و اینا افتادید مسئله؟
خب ایشون، من حس کردم که ایشون خواهرشون هم امریکا هستن، توی دالاس هستن. بعد ایشون رفت یه مدتی رفتیم اونجا و من مثلا یه دو هفته بعد برگشتم، ایشون با من بر نگشت و یک دو ماه بعد برگشت، اونم با اصرار من. از اون موقع ایشون مثلا دیگه نگاهش نسبت به زندگی اصلا مثل این که عوض شد.
یعنی شما حدستون این است که چرا عزیز؟
بالاخره من خانومم رو بالاخره میشتستم دیگه بعد از این همه سال. لحظه ای که وقتا من رفتم فرودگاه دنبالش، تو چشم ایشون تغییر رو دیدم که اصلا یه چیز دیگه است. و از اون لحظه تا الان که اصلا 5 ماه میگذره، ایشون دائما یا کم محلی میکنه یا بهانه جویی میکنه یا اینکه پرخاش میکنه، خیلی عصبیه.
نه بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. آیا فکر میکنید که دو تا علت داره؟ یکی این که آمده امریکا، فکر کرده برای او بهتره که بیاد امریکا با شما. دوم به این نتیجه رسیدی که شما هم نیومدید. اگر خودش بیاد همچین خیلی هم بد نیست. پس بنابراین یا بیا به میل من کاری که میخوام بکن یا ما جدا بشیم و اینا بازیه اونه.
علنا خانوادهشون علنا یه روزی توی همین چند وقت پیش مادر ایشون همینو گفت و اگه دختر منو دوست داری باش برو وگرنه به جدایی میکشه.
نه
اینم فکر نمی کنم از طرف مادر خانوم آدم مستقیما جلوی آدم و خود خانوم من و پدر خانوم من و اینا حرفو زدن حرف قشنگی باشه.
من کاری به قشنگیش ندارم، ولی اگر واقعی هست من برگردم بگم یک کسی مرد هیچ قشنگ نیست، ولی واقعیت واقعیته. اصلا شما فکر نمی کنید نظر خودتون هم همین بود که ایشون با ماندنش و بعدن آمدنش در فرودگاه و بعدن حوادث بعد؟ از نظر شما میگم، من نمیگم حرفی که میزنید.
بله نظر من خب دقیقاً همین.
خب پس همه داریم به یه جا میرسیم.
خب ایشون قبل از این که ما اصلا بخوایم بریم، مثلا یکی دو ماه قبل از این که بخوایم بریم با آمریکا، ایشون هی میگفت توی لفافه و شوخی و اینا که من برم اونجا دیگه بر نمیگردم و یا باید بمونی یا اینکه باید برگردی و بدون من و یه سری از این صحبت ها.
حالا یه سوال از شما، شما فکر نمی کنید که شاید بدتون نمی اومد ایشون بمونه و بر نگرده؟
نه اگه بعدم می اومد که اصرار بهش نمی کردم برگرد که. اصلا یکی از دلایل ناراحتی ایشون اینه که چرا به من اصرار میکردی برگردن.
شما میخواستید ایشون برگردن با ایشون برای همیشه زندگی؟
بله ایشون خودش که نمیخواست که.
نه نه نه، آیا شما میخواستید ایشون برگرده برای همیشه در ایران با هم زندگی کنی؟ آخه ببینید من راجع به شما هم شک دارم.
خواستم که برگرده که از اون شهری که بودش برگرده پیش من، چون ما به حال تو تمام این چند سال از هم دیگه اونقدر جدا نبودیم اولا، بعدش هم که خب بالاخره خانومم بهش علاقه دارم، دوست نداشتم که از همون بینمون دوری و اختلاف و این چیزا باشه.
آیا شما
خب از همونجا شروع شد.
آیا شما آماده اید برای جدایی یا طلاق؟
نه چه کسی بالاخره برای جدایی آماده است که من باشم؟ جدایی بالاخره چیز من تجربه برادرم هم دیدم
حتما بده،
خلاف این که خانومم میگن مادرم دخالت کرد و اینا، اصلا مادر من نقش تو اون قضیه نداشت، اصلا قضیه یه چیز دیگه بود، چون ایشون اون موقع کامل در جریان این قضیه نبود، برای همین اینجوری میگن.
شما فکر میکنید ایشون واقعا همسرتون رو میگن، اصلا ایشون بچه میخواد؟
والا اینجوری که من دارم میبینم نه دیگه، چون هر جوری هستش از زیرش تفره میره به عناوین مختلف صحبت میکنیم، ایشون یه بهانه‌ای بالاخره برش میاره. قبلش میگفت وضعیتمون مشخص نیست، میخوایم بریم آمریکا چیکار رو کنیم، حالا که اومدیم میگه نه نمیدونم من آمادگیشو ندارم، اختلاف داریم. به هر حال همیشه یه بهانه‌ای بوده.
حالا یه سوال از شما، آیا حاضر هستید توی زندگی باشید و بمونید که توش بچه نباشه؟
نه خب بالاخره هر کسی آرزو داره که یه روزی هم پدر بشه دیگه، یه بالاخره مخصوصا تو ما ایرانی ها یه مقداری علاقه هست بیشتر از ممکنه جای دیگه.
تو حالا ای من به شما بگم ایشون بچه نمیخواد؟
و اگه واقعا بشینه بگه من اصلا به کل بچه نمیخوام به دلایل درست،
نه دلائل رو ورش
کن،
نه به دلائل درست رو ورش کن، دلائل حتما غلطه. من از شما ببینید شما 11 سال ایشون رو میشناسید.
بله
منم 11 دقیقه نیست ایشون رو شاید به یک اعتبار شناخت، ببینید ایشون 11 دقیقه من حرف نزدم، ولی من در ایشون میلی برای داشتن بچه نمیبینم.
اگه میلی نداشته باشد بالاخره من علاقه‌ام بیشتره به ایشون تا اینکه بچه ندیدم.
بنابراین دلتون خواهد تون زندگی بمونی؟
زندگی ما خب بیشتر
علاقه دارم. من اگر به شما بگم صلاح شماست با توجه به آنچه که ایشون هستن و شما هستید، اگر بگم، من که میگم و به امریکا باشید، شما چقدر آمادگی دارید امریکا بیاید، یا شما واقعا نظرتون و تصمیمتون راجع به نیامدن به امریکا گرفتید؟ فعلا
من تقریبا تصمیمو گرفتم، چون بالاخره معدودی که وارد آمریکا شدن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه وارد بازار کارش شدم و دیدم که چه جوریه، بالاخره چه مشکلاتی داره و چه جوریه، و با سبک و سنگینی که کردم و با اطرافیانم صحبتایی که کردم، اطرافیان منظورم پدر و مادرم البته نیست، با بقیه کسایی که اونجا مثلا بودن میدیدم، یا بلکه برگشتم اینجا آدمایی که 15 16 سال آمریکا بودن برگشتن صحبت کردم، اینجور دستگیرم شد که شاید اینجا باز هستم با موقعیتی که دارم باز بهتره تا یه چیزی مثل هندوانه دربسته که نمیدونم چه جوریه، و تازه با این سن و سالمون بریم دنبال یه چیزی که ممکنه نشه.
نه البته اگر میدونستم دقیقاً دنبال چی هستید میتونستم بهتون بگم میشه یا نمیشه، ولی همطور که در آغازم خدمت خانمتون گفتم، شما در سن 36 سالگی با سابقه و تجربه و زندگی که داشتید خیلی در کوتاه مدت خبر خاصی در امریکا براتون نخواهد.
بله منم همینو میگم، خیلی در بلند مدت، چون که دوباره باید آدم تقریبا صفر میشه اونجا، دوباره باید از نو شروع کنه دیگه.
نه برای این کار یه ذره دیره.
بله
من...
خب ایشون و خانوادهشون اصرار دارن که نه میشه، حتی پدر ایشون یه روز میگفت برید اونجا، همین وارد شدید میرید دانشگاه، یه سال دیگه درستون تموم میشه و وارد بازار کار میشین، ماهی 6,000 دلار بهتون ماهیانه حقوق میدن، و من واقعا یه همچی چیزی رو اصلا فکر میکنم که رویاییه، تو یک سال که
اصلا شما احتیاج نداره توضیح بدید عزیز، این حرف اصلا با هیچ واقعیتی نمی کنه.
بله
خب ایشون یه چیزی گفتن، خب همینا گرفتاریست، چقدر خانواده؟
بله دیگه همینا گرفتاریست، من دقیقا همینا.
خواهر ایشون چه مدت است امریکا هستن؟
ایشون هم یا یک سالی هست، یک سال و نیم. قبلش انگلیس بودن، الان یک سال و نیمیه که اومده.
ازدواج کردن یا نکردن؟
نه خیر، ازدواج هم نکرد.
یه چیزی از اونجا گفتن برای تصدیه شما؟ چیزی گفتن؟ همسرتون؟
نه گفتن تلفن رو قطع نکن.
میخوان بیان حساب شما رو برسن. حالا شما من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ همه اکنونه
حالا خوب بود، ولی همون میگم از زمانی که ایشون همون توی آمریکا برگشتن دیگه متاسفانه هی رو به بدتر شدنه.
چقدر خانواده شما با جدایی و طلاق شما موافقن؟
موافق نیستن، ولی میگن خب خودتون باید تصمیم بگیرید.
نه فکر کنید چقدر ناراحت میشن یا به هم میریزن؟
خب خیلی ناراحت میشن.
نه خب نمیگم از طلاق همه ناراحت، چون طلاق جراحیه، ولی چقدر فکر میکنن احتمالاً چنین خواهد شد؟
خب من چون دیدم که سر برادرم چقدر مادر و پدرم ناراحت شدن، حتی میدونم که خیلی ناراحت خواهم شد، چون با خانم من خب بیشتر هم بودن و بیشتر علی‌رغم این که میگه خب بیشتر دوستش دارم.
مادر شما واقعا ایشون رو دوست داره؟
بله واقعا دوستش داره.
مادر شما دلش میخواد زندگی شما ادامه پیدا کنه؟
بله خب همیشه من وقتی باش مثلا بعضی موقع صحبت میکنم و اینا.
چرا بی خودی پامیشن میان خود؟ چرا پامیشن میان خونه شما و چرا با ایشون حرف میزنم؟
حالا مادر من الان از وقتی که ما اومدیم یه دفعه فقط برای عید دیدنی اومد در خونه ما، توی قریب 4 ماهی که ما الان برگشتیم. من نمیدونم این که مادر من میان پایین و
خب حالا قبلا این کارو میکردن ایشون، شاید به من اینو گفتن که تأخیرا نه، ولی در گذشته
من هم تحت اون شرایطی که بود و سری درگیریایی که پیش اومده بود، مادر من اومدن با من دعوا بکنن، نه اینکه با ایشون دعوا بکنن.
اوکی عزیز، حالا من شما رو و تلفن تو روی هولد میگذارم، ما پیام بار میشتمیم، اگر خود شما حرفی داشتید خوشحال میشم بشن، اگر مطلبی بود، اگر نه دلم میخواد با همسرتون صحبتون رو ادامه بدید. ممنونم از این که با هم صحبت کردید. چنگال اجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداگی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبتون باشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، کجای حرفای همسرتون درستم؟
حرفایی که راجع به نظرات خانواده من میده حرفش درست نیست.
کجا؟
مثلا این که میگه پدر من میگه شما برین یک سال درس بخونین تا وارد شدین درس بخونین.
نه اصلا کاری به اون نه 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 صبر کنین، موضوعش مهم نیست. آیا پدر مادر شما موافق نیستن شما برید امریکا؟
چرا موافق
تموش هستم. خب اون که تموش بب خوارتونم که اونجاست. بنابراین خب حالا ببینید، وارد مهم جزئیات نشید، نتیجه است که مهمه. ولی آدم میتونه سر اون جزئیات همیشه بحث کنه، ولی آخر کار مهم اینه که پدر و مادر شما ترجیحشون چرا، اونا ترجیحشون اینه که شما برید امریکا،
چون فکر میکنن آینده بهتری برای ما اونجا هست.
خب حتما اشتباه میکنین. از کجا میدونن؟ پدر و مادر شما چه تخصصی دارن عزیز؟
پدر من خودشون فوق لیسانس هستن، ما تا ایران تحصیل کردن. مادر من لیسانس هستن، هر دو مهندسی عمران خوندن. ولی نمیدونم، شاید با توجه به موفقیتی که خواهرم اونجا داشته فکر میکنم.
آره، شما چه موفقیت هایی داشت؟
خواهر من دندون پزشک هستم، بعد تو همون یک سال و خورده یک الان اونجا هستم، تونستم تو همین یک سال و نیمه امتحانای بردشون رو بدن، وارد دانشگاه بشن که بتونن لایسنسشون رو بگیرن که شروع به کار کنن. موقعی هم که انگلستان رفتم ایشون از ایران فارغ التحصیل شدن، اونجا هم باز رفتن یک ساله اونجا امتحانای مال بورد اونجا رو دادن و لایسنسشون رو گرفتن و 5 سال اونجا مشغول به کار بودن.
برای چی موف کردن اومدن به امریکا؟
ایشون هم لاتری برنده شدن.
شما اگر از هم جدا شدید کجا میمونید؟
من میرفتم، اینجا نمیموندم.
خب به نظر میرسه دو چیز رو عزیز و مطمئنم، یکی این که همسرتون نمیخواد بیاد امریکا، دومی که همسرتون نمیخواد جدا بشه. شما هم پاچی کار کنید؟
ایشون نمیخواد جدا بشه. ما پیش روانشناسم که با ایشون صحبت کردن حرف خوبی زدن، گفتن شما فقط میخواین که همسرتون تغییر کنن، به همسرم گفتن که یعنی من تغییر کنم. گفتن شما دائما انگشتتون رو به ایشونه که ایشون باید تغییر کنن، چون خب من خیلی باسته برایشون توضیح دادم، خیلی مسائل گسترده در برایشون توضیح دادم. گفتم نمیشه برای زندگی مشترک اگر بخواد ادامه پیدا کنه هر دو نفر باید یه تغییراتی رو در خودشون بدن، نمیشه فقط بخواین یه نفر تغییر کنه، چون سیستمتون معیوبه، حتما هر دو نفرش اشکالاتی رو دارن. همسر من خیلی انسان خشمگینیه، راجبه هیچ موضوعی نمیتونم من باهاش صحبت بکنم. حالا الان مسئله اندیکا یک سال و نیمه پیش اومده، مسئولیت پذیر نیست، هیچ چیزی رو حاضر نیست بشینیم با هم برای آینده زندگیمون یه برنامه مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. منم این حرفا رو میزنم دیگه، این حرفا مسخره است، هر چی پیش میاد حالا میبینیم، داریم جلو میریم دیگه.
خب این نظرتون هم درسته، به نظر من ایشون اونقدر اونگونه که شما میل به حرکت و پیشرفت و جلو افتادن دارید ایشون نداره، یعنی حالت یه مقدار منفعل ایشون رو میشه دید. بنابراین شما یه مقدار فعال تری، سرعت شما بیشتر از ایشون، و خب این کار دستتون میده. من همیشه گفتم در دنیای امروز دو تا چرخ یه سمت اتومبیل زنه، دو چرخ دیگه مرده، و اگر اندازه‌شون یکی نباشه چپ میکنن، سرعتشون یکی نباشه ناچار دور اون که میخواد توقف کنه میچرخن تا بالاخره از گردونه و صحنه خارج میشه. نه اونو میشه دید، ولی خب در این که ایشون نمیخواد جدا بشه رو میشه دید، در حالی که خیلی در شما اینو نمیشه دید. و بعدم
من خیلی چیزا احساس میکنم درون من از بین رفته. همسرم مثلا به من میگه که تو خیلی به مسائل خیلی عمیق نگاه میکنی، ولی اون قدری که اون کارهایی رو که کرده منو از زندگی مشترکمون دل زده کرده، من اون کارها رو در مقابل برایشون نکردم.
یکی دو سه تاشو بگی. ایشون چه کردن؟
مثلا هر موقع که راجع به مسئله میخواییم با همدیگه صحبت بکنیم، خیلی الفاظ بد از ذهنشون میاد بیرون، مثلا خیلی چیزا رو رعایت نمی‌کنن، مثلا اینکه هیچ توجهی به این که مثلا همیشه بهش میگم بلد نیستی که مثلا آدم به همسرش چطوری باید توجه بکنه. هیچ وقت اون حالتی رو که من احساس بکنم حالت حمایت میتونم از طرف ایشون داشته باشم، هیچ وقت اینو احساس نکردم. و تمام مشکلاتی هم که تو زندگیمون پیش اومد توی اون 6 ماه اول ازدواجمون، من خیلی از ایشون خواهش کردم که ما محل زندگیمون رو تغییر بدیم، چون ما با خانواده ایشون توی مجتمع زندگی میکنیم. بعد برای اینکه به ایشون فشاری هم نیاد، من خودم خونه داشتم، خواهش کردم که بریم خونه من زندگی بکنیم، ولی ایشون حرفی که به من زد گفت من اگه اینجا برم مامانم ناراحت میشه. یعنی هیچ وقت حاضر نشدی که راحتی منم تو زندگی فکر بکنه.
آیا نظرشون درباره این که مادرشون همچنان شما رو دوست داره و میخواد شما تو زندگی با هم باشید و ایشون کاری به کار شما نداره درسته، یا شما ایشون رو قطع کردید و پاشون رو بریدید؟
نه، من که نمیتونم با ایشون رو ببرم، ولی الان ایشون کاری نداره، کاری به زندگی ما الان نداره، اگه چیزی پیش بیاد وارد صحنه میشه، فعلا کاری نداره. ولی این که میگه خانواده من با طلاق خیلی، خانواده خودش خیلی با طلاق سخت کنار میان، ما زمانی که ازدواج کردیم من حق طلاق از همسرم گرفتم. دو هفته پیش که ما با هم دیگه بحثمون شد، پدر ایشون زنگ زدن که پدرشون بیان پایین مثلا بین ما میونه داری بکنن، من با پدرشون صحبت کردم، من نمیتونم دیگه واقعا ادامه بدم، احساس کنم هیچی این زندگی دیگه موافق میل من نیست، هیچ چیزی وجود نداره که بخوام ادامه بدم، بزن فقط از ایشون میخوام که بیاد بریم اصلا جداشیم. پدرشون به من گفت نیازی نیست ایشون بیاد، شما حق طلاق داری میتونی بری خودت جداشی.
اون که
پس معلومه
نه پس معلوم نمیشه. بنابراین حرفی داره که واقعیت بعدم میگه اگه میخوای جداشی برو جداشی، اون معنایی نداره که پس ایشون طلاق براش مهم نیست. البته میدونین آسیبی که به شما خورده اون میخوره از ایشون بیشتره به خاطر سنه. شما سن
است. وقتی که مسائل بر من مهمه برای ایشون نیست. مثلا تو این دو هفته‌ای که ما با هم بحث داشتیم، من یعنی دنبال روانشناس می‌گشتم. بعدم که همیشه مثلا سیدی شما رو گوش میدم، همه برنامه تلویزیونی رادیو همش گوش میدادم، نه اینکه در اون چیزی پیدا کنم، ببینم ایرادایی شاید در خودم باشه. بالاخره آدم میتونه از صحبت‌ها یه چیزایی هم در خودش پیدا کنه. ولی میگم ایشون نه، حتی براش مهم نیست که قدمی برداره که این زندگی یه ذره بهتر بشه. وقتی بهش میگم میگه نه از لحاظ من مشکلی وجود نداره.
حالا اگر من بشم جان،
ولی این اون زندگی نیست که من میخوام.
نه متوجه.
یه زندگی ساکت، یه زندگی که همین چیزای روتین زندگی توش انجام میشه، هیچ چیزی وجود نداره، هیچ پیشرفتی توش وجود نداره.
حالا دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول، ایشون تقریبا میشه فهمیدشون و پیدا بود که این حرفیست که پاش میتونن بیستن، که اگر بچه تو زندگی نباشه نمیخوام، با وجودی که همچنان گفتن خب ماجرا ماجرای شماست، ولی واقعا شما در شرایط ظرفی که دو سال آینده با آنچه که بین خودتون و در خودتون میبینید که آمادگی برای حامله شدن نه.
الو
جانم
صداتون قطع وصل میشه.
نمیدونم، به هر حال ما مشکل احتمالا نداریم، باید مسئله تلفن ها باشه. سوال من اینه که شما همسرتون بدون بچه نمیخواد و نمیتونه زندگی کنه، شما چیکار میکنید؟ اگر به شما بگم این معنای دیگرش، چون وقت زیادی هم ندارید، تموم کردن این رابطه است، شما چی میگید؟
الو.
خب من متاسفم، نمیدونم، شاید اگر
الان صداتون ندارم آقای دکتر، صداتون قطع وصل شد، من نشیدم
اصلا. سوال من از شما اینه که اگر ایشون بگه من بدون بچه نمیخوام توی زندگی زناشویی بمونم، شما چه میکنید در مقابلش؟ وقت زیادی هم نداری، ظرف یکی دو سال آینده باید یا حامله بشید یا جدا بشید، چه میکنی؟
من جدا میشم.
سال دوم، آیا شما اصلا براتون مهمه که با جدا شدن از ایشون و یافتن یه آدم دیگه و ازدواج کردن و بچه دار شدن موضوعش منتفیست، همه عمرتون ممکنه بچه نداشت باشید با اونم راحتی؟
نه، دوست دارم که بچه داشته باشم.
خب پس چرا اینقدر صبر کردی بذیر؟
چون اولا دوستی ما خیلی طولانی شد، 7 سال طول کشید تا ایشون بتونن تصمیم بگیرن. بعد که ازدواج کردیم، من نظرم این بود که ما دیگه همدیگر رو شناختیم، 1.5 سال بعدش تصمیم گرفتیم که بچه داشته، یعنی من بهش این پیشنهاد دادم، گفت نه الان زوده، یه مدتی باید بگذره. بعد الان که شرایط اینقدر بغرنج شده و مشکلات زیاده، الان ایشون بچه دوست داره، ولی من الان به هیچ عنوان نمیخوام.
اوکی، پرسش شما از من
چیه؟ چون من احساس میکنم من اون بچه که چی، اون حس جنسی دیگه به ایشون ندارم، یعنی خیلی ازشون سرد شدم.
اوکی، به نظر من
شما به خاطر بحث و مشکلاتی بوده که برای ما تم توی امریکا بودیم و 5 ماه و نیمی که اونجا بودیم دائما با هم دیگه بحث داشتیم، دائما دعوا داشتیم، دوباره اینجا هم اومدیم همینطور.
حالا من به شما اینو بگم که برداشت و دریافت من این است که شما طلاق روانیتون رو دادی، یعنی اون emotional divorce یا psychological divorce اتفاق افتادی. شما یه جنبه ظاهری و قانونی و مذهبی و ایناش باقی مون و الا شما رفتید و ایشون هم دیگه به شما به نظر من اون گونه که باید و شاید در کلیات ذهنی و زندگیتون اعتماد و اطمینانی نداره، ولی البته به دلیل اینکه فرق چندانی برای ایشون نمی‌کنه و برنامه‌های زندگیش رو هرچه هست رو به هم نمی‌زنه، نشسته ببینه شما چه می‌کنی. ضمناً هم با طلاق مخالف هست و همچنان هم به شما علاقه و توجهی داره، ولی خب من در شما این رو نمی‌بینم. یعنی همونطوری که خودتونم گفتید، نه حاضر به داشتن فرزندید، نه راحتید که در ایران بمانید وقتی که همچین فرصت و امکانی رو دارید و سنتون هم یه جوریست که اگر ظرف یکی دو سال آینده بچه دار نشید میتونه موضوع با اشکال روبرو باشه یا منتفی باشه.
نه.
حالا با توجه به اینا اگر پرسشی دارید، گرچه به نظر من سوال و جوابا رو خودتون بهتر از همه هم میدونید، هم برای اون سوالا جوابی دارید، مطلبی از من میخواید بپرسید خوشحال میشم بشنم، یا اگر همسرتون حرفی یا صحبتی دارن دو سه دقیقه باقی مونده میتونم باهاتون صحبت کنم.
ایشون که رفتن بیرون الان منظور نیستن دیگه آقای دکتر، یعنی اونقدر که این مسائل برای من مهمه برای ایشون شاید اونقدر مهم نیست. من الان واقعا مشخصا سوالم از شما اینه که الان که یه مختصری این شرح حال ما رو شما شنیدین، چون من خیلی نظر شما رو قبول دارم، میخوام واقعا کمکم کنیم بگین که اگر دو نفر اینطوری میمدن با شما صحبت میکردن، شما چه پیشنهادی بهشون
میدید؟ من پیشنهاد بهشون
نمیدم. واقعا کاری که درسته.
نه ببینید عزیز، پیشنهادی من بهشون نمیدم. حرف من این بود که خیلی راه رو بد و غلط آمدید و خیلی چیزای خیلی خوب رو خراب کرد. و حالا به یه جایی رسیدید که کمی مشکل هست که روی این خرابه‌ها بشه چیزی رو ساخت و به نظر من در شما اصلا انگیزه برای ساختن نیست، در ایشون هم با بی‌تفاوتی یا یه مقدار منفعل بودنشون نه تنها سهم خودشون رو پر نمی کنن، اصلا جایی نداره که قسمت شما رو هم پر کنن. به نظر من یه رابطه ایست که داره از هم پاشیده میشه و با گذشت زمان این اتفاق می افته. کوششی هم نمی بینم در جهت سازنده برای که در حرفایی با شما که در اون مسیر ببره که شاید امیدی باشه، نه اون رو هم نیست. و به نظر من فاصله و تفاوتتون زیاده و چون ایشون اصولا یه نگاه آهسته تری به موضوع دارن، چون اونقدرها به خاطر این موضوع که شما آیندهتون رو دگرگون میکنه آیندهشون دگرگون نمیشه، نسبت بهش یه مقدار حالت انتظار رو دارن که ببینن چه میشه. ولی شما به جایی رسیدید که نمیتونید منتظر بشید مگر اینکه دست به یه اشتباهات دیگری بزنید. یکی از نموناش میخوام یه هشدار بهتون بدم، یا پیدا کردن علاقه به یک کس دیگری است که اصلا کار درستی نیست و به جای اینکه غذایی برای شما باشه زهر و سم است، حتی دوا هم نیست. اینه که من فکر کنم یه جلسه دو سه جلسه دیگر رو حتما بگذارید، اگر ایشون هم نیومدن خودتون برید و بعدا تصمیمتون رو بگیرید، ولی اگر به من بگید احتمالا تصمیمتون یا چه خواهد شد سال دیگه این موقع، میگم به احتمال زیاد جدا شد. یعنی این چیزیست که نظر من متاسفانه در اتفاق
باید
در حال ببینید چه میکنید. اگر هم ایشون خواستن قسمت آخر صحبت رو میتونم بشنون، شاید با وجودی که احتمالا پدر و مادرشون هم خوشحال نخواهند شد از گفتگوی ما، ولی بشنون، برای که به هر حال موضوع اصلی و اساسی تو زندگی یه نوع ارتباط و آشنایی و آگاهی با واقعیت. واقعیت ها نشون میده که این ازدواج شاید درست میبوده ولی خرابش کرد و شما دوتا از هم خیلی فاصله گرفتید، درست مثل اینکه از تهران راه افتاده رفته شمالی که رفته جنوب و حالا وقتی نگاه میکنید نیستون این ور ایران دیدتون ور ایران، در نتیجه دیگه حالا جایی برای شنیدن هم و دیدن هم به اون صورت رو ندارید. ولی بذارید ببینید چی میشه، امیدوارم خودتون یه راهی پیدا کنید، ولی کمک بگیرید همونطوری که خودتونم خواستید، با یه آهستگی حرکت کنید، یه 5 ساعت 10 ساعت دیگه گفتگو کنید، بیشتر میتونید مطمئن بشید که انتخاب کمتر بدتون کدامه. شما انتخاب خوب ندارید ولی انتخاب در حال بد و بدتر دارید. به هر حال امیدوارم خودتون بتونید کاری براش کنید. منم پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
ممنونم آقای دکتر، وقتی که گذاشتید خیلی ممنون. خدا نگهدار.
چنگ و رجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می‌کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
Thank you.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. جانم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکل خیلی بزرگی دارم، خواستم باهاتون صحبت کنم. مشکل اعتیاد به خریدمه.
اعتیاد به چی عزیز؟
خرید.
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه عزیز؟
من 38 سالمه.
چه مدت است امریکایی؟
من کانادا هستم، حدود 11 ساله.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران اطلاع رسانی پزشکی خوندم، من اینجا چالکر خوندم، الان توی چالکر دیکر کار میکنم.
با بچه ها میرید خرید یا خودتون تنهایی میرید؟
نه خودم تنهایی.
از نظر چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من خواهر بیشترت خورم دارم، یکی چهار سال نیم.
صداتون خیلی خراب میشه، چرا اینجوری عزیز؟ شما که از کانادایی؟
شب بجا باشه. خوبه اینجا؟
بهتر شد. خواهر چی دارید؟ نفهمیدم.
یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 4 سال نیست کوچیک‌تر، یکیش 9 سال کوچیک‌تره.
خب مطلب دوم، پدرتون چقدر آدم عصبانی بود یا مادرتون؟
خیلی هر دو خیلی.
یا علتون هستم شاپ لیفتینگ غالبا ناشی از یه خشم فرو خورده است.
نه شاپ لیفتینگ نه، منظورم
خرید.
شاپ
حالی خرید، برای که اونجا منم قصدم همون بود. دست یعنی آدمی هستید که میخواید همه چیز رو کنترل کنید دیگه. یعنی ببینید شما روزی که میدید خرید، اولا خیلی احساس قدرت میکنید، همه رو دنبال خودتون راه میندازید، بعد میخرید، بعد حالا فکر میکنید با داشتن این چیزها یک کس دیگه میشید غیر از اونی که توش هستید. یعنی براتون اون ظاهر و اینا مهمه. حالا به من بفرمایید که از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
من 13 سال ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
ندارم.
چرا؟
نمیخوام بچه دوست ندارم. چه دوست ندارم ولی برای خودم دوست ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 47.
ایشون هم بچه نمیخواد؟
ایشون خیلی میخواد.
و چجوری شما رو تحمل میکنم؟
نمیدونم میگه زن خوبی هستی یا نه، ولی خب فکر میکنه بالاخره یه روز بچه دار میشینه، یه روز بالاخره راضی میشه.
شما تا 38 سالگی راضی نشدید، کی میخواید دیگه راضی بشید؟ 48 سالگی؟
همینم.
خب حالا به من بفرمایید چقدر در شبکه مهمانی ها و پارتی ها و اینا هستی؟
شبکه
مثلا حدود
بگم ماهی
شاید دو بار. خب چقدر اون چرا اینقدر کم و بعد از اون این همه لباس یا هر چیزی که میخرید برای چی میخرید؟ چه جور چیزایی بیشتر میخرید؟
بیشتر لباس، کفش و بعدش مواد خوراکی. لباس و کفش اصلا بخش ناشه که اصلا خودم دیگه بعضی وقتا مدام که نگاه میکنه میرم سر هر چوب لباسی سر بخش لباس هم ریزونه که سر میجور لباس چیزه اصلا جا ندارم دیگه واقعا. ولی خب این هم خیلی بخش نمیتونم جور خودم بگیرم.
شما گفتید دو تا خواهر دارید با 4 سال نیم و 9 سال فاصله، درسته؟
بله.
چقدر تو کودکیتون مسئله ظاهر و زیبایی و نمایش و اینا تو خانواده مهم بوده؟ یعنی چقدر پدر؟
تو کودکیم زیاد مهم نبود ولی از بول ببرم خیلی برام مهم.
از چی عزیز؟
از سن بول، از کودکی زیاد اونقدر مهم نبود، مادرم زیاد ظاهر و این اهمیت اونقدر نمیداد، ولی از بلوغ به بعد، از سن بلوغ دوستامو که میدیدم و فامیل و اینا خیلی عوض شدم.
اوکی. به من بگید اگر 100 تا دختر همسن و سال شما رو ما داشته باشیم، شما از نظر زیبایی صورت کجا قرار دارید؟ چند درصد بالا یا پایین؟ هر جور دلتون میخواد بگید.
نظر خودم اینه که مثلا 50، ولی مثلا
دیگران چی میگن؟
چنا؟
دیگران چی میگن؟ خودتون 50 میگن؟
چنا؟
تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز، من نمیفهممتون متاسفانه. میشه یه جای دیگه برید تو اون خونه تلفن دستیه؟ هر جایی که خودتون فکر کنید تلفن صداش بهتره. جانم وقت به من بگید از نظر بدن و اندامتون اگر 100 تا خانم تو سن و سال شما هستن، شما کجا قرار میگیری؟
60 مثلا.
خب چقدر این موضوع ظاهر و زیبایی اینا براتون مهمه؟
خیلی مهم شده، خیلی.
اون وقت با این ظاهر و زیبایی چه میکنید شما؟ ببینید یه زمانی است که آدم این رو میپوشه فقط همجوری میره تو لاک خودش، یه زمانی است که میره برای جلوه‌گری و نمایش. چقدر فکر میکنید تو مرحله جلوه‌گری و نمایش؟
من
شما
دوستم
نه صداتون هیچ خوب نیست عزیز، متاسفانه بخی این صدا قابل پخش نیست عزیز.
بیرون شد، بیرون بهتره اینجا
آران خیلی بهتر شد. ببینید عزیز خب حالا آخه داستان شما معلومه، برای که شما یه فاصله داشتید با دوتا خواهر و یه ذره که وارد مرحله بلوغ شدید کاملا اونجا دیده نشدید و بنابراین برای این که دیده بشید باید یه کاری میکردید. خب تو اون سن و سال و تو اون شرایط یه چیزی که مخصوصا برای همه ی آدم ها به ویژه دختر خانم ها مطرح میشه لباسه. از اونجا شما حالت ابسشن پیدا کرد، یعنی خرید لباس به شما یه امنیت و آرامشی میده و ضمناً یه زمینه ای رو از نظر تحریک و برانگیختگی در شما به وجود میاره. حالا اگر ازتون بپرسم با بیماری و مشکلی به اسم منیک دیپریشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، با نامش آشنا هستی درسته؟
بله. بله.
چقدر خودتون رو آدم افسرده و یا شیدا و سرخوش میبینید یا ترکیب این دو که دو قطبی و منک دیپرشنه؟
من قبل از ازدواج خیلی افسرده بودم، ولی خب بعد از ازدواجم که همسر خیلی خوبی دارم، زندگی خیلی خوبی دارم، خیلی بهترم، خیلی بهتر شد. ولی هنوز تو زمین هست لخته که یعنی شده ناراحتی پیش میاد توی خانواده، نه خانواده خود دوتاییمون، تو خانواده خودم، برای خواهرم، برای فامیل، باز دوباره میام تو افسرده. یعنی هنوز میبینم زمین هست شده.
برای که ببین عزیز، این شمایی که علاقه به خرید و اینا دارید غالبا ریشه‌اش توی افسردگی است، ولی وقتی با شیدایی باشه خطرناک میشه. یعنی نوع و مبلغ هزینه‌هایی که اونجا میبرید میتونه خیلی خیلی سنگین بشه، یعنی کاملا از نظر اقتصادی گرفتارتون کنه. حالا به من بگید اگر شما $100 خودتون در میارید چقدرش رو خرج لباس و کفش و اینها میکنید؟
$100 که در بیارم $70
آیا اون وقت اون $30 دیگر خرج زندگی مشترکتون میکنی؟
آقای دکتر، آخه اینجوری زندگی ما که من هر چشه که میگیرم تقریبا 60%شو میدم به شوهرم، میده برای خونه، مورگج خونه، بقیهش میده برای خودم. از اون بقیه که برای خودم میمونه مثلا 70%شو میرم لباس و اینا میخرم، باز بقیهش رو خرج خونه میکنم، خوراکی و چیز گروسری اینا.
خب نه، اگر شما $100 در میارید $60 میمونه، $40 میمونه، هم 70%ش هم خرج لباستون میکنید که میشه در حقیقت 28% پولی که در میاری. ولی آیا واقعا فرصت میکنید که این لباس ها رو بپوشید یا برای خودتون تو خونه میپوشید؟
اصلا آقای دکتر، من در این همه سالی که اینجا هستن هنوز لباس هایی که از ایران رو بردن هنوز اونا نپوشیده است.
خب بنابراین شما عزیز ببینید، یه حالت نگه داشتن هول دارید، یه مقدار حالت وسواس رو دارید، یعنی و ضمناً از این طریق سیستم مغزیتون رو آروم میکنید. احتمالاً یه دارو میتونه بهتون کمک کنه، یعنی نوعی که شما هستید، یعنی یه مقداری داروی که یه قسمتهایی از مغز شما رو برانگیزه و زمینه رو فراهم کنه که شما احتیاج به این محرک خارجی در مسیر خرید که از یه طرف قدرت رو برای شما مشخص کنه، از جانب دیگه بهتون فرصت میده که یه کسی باشید یا چیزی باشید رو به هر حال کنترل کنید. حالا به من بگید در کجای دیگر زندگیتون، رفتارتون، گفتارتون، حالاتتون غیر عادیه، یعنی مثل بقیه مردم نیست؟
فکر میکنم بعضی وقتا الان خیلی دارم کنترلش میکنم، بعضی وقتا خیلی راحت حرفمو میزنم.
اون از خشم و عصبانیتتون میاد. اون عصبانیت عزیز. به من بگید خوابتون باش اشکال دارید یا نه؟
نه، خوابم خیلی خوبه.
به من بگید انرژیتون در طی روز ثابت میمونه یا خیلی پایین و بالا میره؟ یعنی میلتون به انجام کارها، نیروتون برای
نه، خوبه.
به من بفرمایید که اگر من از شوهرتون بپرسم دوتا حسن شما چیه، دوتا چیز خوب در شما چیه، به من چه میگه؟
میگه خیلی زن زندگی هستی،
یعنی خرج میکنی بچه هم نمیخوای. زن زندگی ایشون ممکنه من بگن این چه تعریفیز از زن زندگی؟
خرج میگه مادر خوبی هستی.
خب
من نه از کجا میبینه، چون حتما زن خوبی رو به اون.
ایشون کانادایی هن یا ایرانی هن؟
ایرانی
هن. ایشون قبلن ازدواج کردن یا نکردن؟
نه نکردن، نه.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
دو تا برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر. اتفاقا آقای دکتر در مورد خرید که باهاش صحبت میکنم میگه نه، آخه من خیلی که میرم آقای دکتر، خب کانادا است دیگه، بیشتر میرم روش اونه که رو سیله میخرم، اونقدر خرج زیادی دستم نمیداری. میگه این نداره بخرد طوری نیست، اولش ولی پره بره تا اونایی که نمیخوای بده بره، طوری نیست، خریدتو بکن، دوسته بکن، ولی خب بده بره اونایی که نمیخواد، اونش برام تخته که اونایی که نمیخوام بدم بره.
نه خب برای که شما همه چیز رو باید نگه دارید، شما مثل آدم هستید که مثل بچه کوچولو. البته علتش هست که فیکسیشن دارید. فیکسیشن شما دو تا مرحله داشتید، یکی تو مرحله احتمالاً 1 تا 3 سالگیتونه که تو همه چیز رو هولد میکنید و نگه میدارید، احتمالاً مشکل مدفوع و یبوست و اینا داشتید. دومی که در سنین نوجوانی رفتید تو تخیل و تصورات پرنسس بودن و این ور اون ور رفتن و حالا لباسای اونا رو تنتون میکنید و قدرت خریدتون از اون طریق دارید اعمال میکنید، ولی زمینه افسردگی دارید، زمینه استراب و وسواس دارید عزیز. ولی دارو برای تیپی مانند شما خیلی راحت کمک میکنه. روان درمانی بعدن ممکنه اگر چیزی باقی مونده بتونه کمکتون بکنه، ولی اگر به یه روان پزشک مراجعه کنید و به عنوان کسی که نوعی ابسشن داره، وسواس داره و این وسواس رو در خرید حتی بدونی که استفاده کنه مورد به هر حال عمل قرار میده، اگر بشه این جمله رو به این صورت گفت، میتونه بهتون یه داروی خیلی آرام بخشی بده برای که مقدار این مغز پریشانتون رو کمک کنه. به من بگید اگر فرض کنید الان بدونید که میخواید برید خرید، خیلی حال متفاوتی پیدا میکنید و یه احساس خوب درونی دارید، یا این که مثل یه روزای دیگه که مثلا سر کار میرید پامشید را میفتید میرید مال برای خرید؟
نه خیلی
آنشان
خرید، خیلی احساس خوبی
دارم. یعنی قبل از این که حتی برید؟
بله
ولی اونجا که میرید چه حالی دارید وقتی که
اونجا؟ هم بهتر اصلا بهتر و بهترم، ولی وقتی که میرم هم خوبم، ولی وقتی کمودم که نگاه میکنم از خودم دیگه بدم میاد.
خب اگر یه روزی بیاد خونه ببینید کمودتون رو دزد زده برده چه حالی پیدا میکنید؟
خیلی ناراحت میشم. اصلا اگه بیارم طلا بردن ناراحت نمیشم، ولی لباسم خیلی کفش و لباسم.
رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
متوسط.
الان مثلا در ماه چند دفعه رابطه داری؟
مثلا 7 دفعه 8 دفعه.
با پس هفته 2 دفعه رو داری؟
بله.
اگر به همسرتون بگم دوتا عیب شما غیر از این خریدتون که ایشون حالا خیلی جدی نمیگیرن، چه من چی میگم؟
میگه که خیلی حساسی،
چیزی
که
کینه
هستی، چیزا یادت
نمیرسه، بعد یادت نمیرسه. نه خب اون خشمه رو که شما دارید، اون خشم شماست که به این صورت در آمده. خیلی خب، حالا سوالی از من دارید؟ من فکر کنم که یه روانپزشک بینید دوا بگیرید برای که آبسشن
نکنید. بله همینو میخواستم.
آره عزیز، نه بیش از اونم نیست. بعدم اگر شما خودتون بودجهتون رو محدود کنین کمک با اهل بازی و قمار که نیستید هستین؟
اصلا نه اصلا.
یا اوکی، برای که اون اگر توش بیافتید بعید نیستون همون حالات رو در شما به وجود میاره به اون سمت هم کشیده بشید، اون که نزدیکش
نیست. آقا دسته، ولی احساس میکنم مثلا اعتیاد دارم به یه چیزا، یعنی میتونم پیدا کنم، مثلا بوی سیگار میشوم خیلی دوست دارم، ولی میدونم طرفش برم همیشه میکشم.
نه شما زمینه و ظرفیت ادیکشن رو دارید، برای اینکه به دلیل وسواستون میخواید به چیزای گیر بدید، اگه به چیزی گیر دارید به این راحتی ها نمیشه
خودتون
کرد. برحال حالا که همسر خوبی دارید که این شانس رو آوردید، حالا اون بدشانسی آورد، ولی خب اقلا شما شانس آوردید.
نه اصلا شانس خوبی.
حالا که اینجوریه به هر حال مواظب هم دیگه باشید. دکترتون هم برید ببینید، یه روان پزشک بهتون چی میگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، به هم قربونت، مرسی، خدا حافظتون.
شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هولاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم.
سلام.
سلام عزیز.
من اسم نیلوفر هستش.
خب به اسم به این قشنگی از کجا پیدا کردی؟ چند تا خواهر برادر داری؟ نیلوفر جان چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه دونه خواهر دارم.
چند سالشی؟
25 سالشه.
خودت تو چند سالته؟
بله چی گفتی؟
خودت چند سالته عزیز؟
من 11 سالم.
اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
من از هلند تلفن میزنم.
چه مدتی هلند هستی عزیز؟
بله.
چه مدتی هلندی؟ چند سال هلندی عزیز؟
من اینجا
اومد. اینجا متولد شدی. اوکی، very good. خب برای چی من تلفن کردی عزیز؟
چون میخواستم دو تا چیز بهتون سوال کنم.
خیلی خوب.
یکی از که مامان همیشه رادیو همراه گوش میکنم.
آها.
بعد من خیلی میخواستم که با شما حرف بزنم چون من رازها و نیازها خیلی دوست دارم.
الهی قبولتو. ببین خوشگل خوب عزیز من، ببین من گفتم وقتی تو میگی مامان به رادیو همراه گوش میکنن دیگه دست از سر تو بر میدارن، تو میری بازی میکنی، هر کار دلت بخواد میکنی، تو برای چی بخوای رادیو همراه رو گوش کنی؟
من خوب دوست دارم.
خیلی خوب، منم تو رو دوست دارم. خب برای بگو بیدم چه خبر.
چند سال پیش خواهرم که الان گفتم فوت شدم.
آه متاسفم عزیز. چرا؟ نه به مادر جون بگو کاری به کار تو نداشته باشن. روزو هر جور دلت میخواد حرف بزنی.
اکسیدنت.
آه تصادف اتومبیل بود عزیز؟
نه تو خونه.
چی شد عزیزم؟
گاز.
آه چند سالش بود اون موقع عزیز؟
22 سالشون بوده.
خب خیلی خیلی متاسفم از. خب میگفتی جونم.
اوکی من 3 ساله که one side of my head درد میکنه. فقط یه one side only.
Right. ببین عزیز. ببین عزیز، وقتی که اتفاقاتی اونجوری میفته، اون موقع مثلا تو 8 سالت، 9 سالت، 7 سالت بوده، یه چیزی پیدا میشه بهش میگن بیماری ها یا مشکلات سایکوسوماتیک. یعنی روانتنی. یعنی چی؟ یعنی یه موضوعی که آدم رو اذیت میکنه، آدم درد به خاطرش میگشه، رنج به خاطرش میبره، تبدیل میشه به یه بیماری یا یه مشکل فیزیکی. بیشترینش و معمولترینش هم سردرد عزیز، و به همین جهت است که تو از اونجا به خاطر اون اتفاق گرفتی. یعنی یه فشاری هست که تو داری، یه استرسه، و راهش هم به هر حال بیش از همه اینه که یاد بگیری چجوری خودتو ریلکس کنی و به تدریج شاید بتونی اون رو اداره کنی. البته ممکنه چیزهای دیگه هم باشه، باید با دکتر صحبت کنی، ولی اگر این دوتا به هم خیلی نزدیکن، این احتمال وجود داره که تو به خاطر اون اتفاقی که برای خواهرت افتاده، یه حال بد روانی که کاملا هم حق داشتی و درسته، تبدیل شده به یه مشکل فیزیکی که یه سمت سر درد میکنه از بنابراین
okay,
بنابراین میتونی کمک بگیری و درستش کنی. البته ممکنه چیزای دیگه باشه، ولی به احتمال زیاد این بیش از هم است. یعنی بیشتر از همه به خاطر اون حادثه است که برای تو اتفاق افتاده. خب مطلب دوم چی عزیز؟
اوکی مطلب دوم بودش که بعضی وقتا من خیلی خوشحال هستم، بعد
یک دفعه
بعد I feel down. چجوری میشه که اینجوری؟
ببین عزیز، تو خودت نگاه کن، مثلا من و تو ممکنه نشستیم، مثلا تو نشستی روی مبل برای تلویزیون تماشا میکنی، یه دفعه خوابت میبره. یعنی از یه حالی میری به یه حال دیگه. مغز تو یه جوری کار میکرد، یواش یواش سویچ میکنه، عوض میشه، میره یه جای دیگه. حالا بعضی از آدما تغییراتی که توی مغزشونه، که اینا تغییرات بیوشیمیه، یعنی بیوکیمیکاله، اینا تغییراتی که به وجود میاره یه مقدار هورمونایی رو ترشح میکنه که از یه حالی میرن به یه حال دیگه. بنابراین دو جور هست از این. یکی این که بهش میگن مود سوینگ. مود سوینگ همین حرفیست که تو میزنی، یعنی از یه حال دقیق میافتن توی یه حال دیگه، درست مثل آدمی که داره راه میره میپره تو استخر. بنابراین حالا دیگه یه دنیای دیگریست برای خودش، یه جور دیگه باید عمل بکنه. یه مقداری هست بعضی از اوقات اینا با این سرعت جابجا نمیشن و تکرار نمیشن، بلکه یه مقدار بلند مدت تره، مثلا آدم یه هفته اینجوریه یه ماه اونجوریه، خب اون میشه یه چیزی بهش میگن منیک دیپرشن، یعنی بایپولار، افسردگی و شیدایی و سرخوشی. من اونو بعید میدونم. تو بچه ها این حالی که تو میگی عزیز خیلیه، برای این که بچه ها حساسن، با یه موضوعی خوشحال میشن، با یه موضوعی غمگین میشن. بنابراین به نظر من تو شاید یه زمینه و ظرفیتشو داری، ولی چیزی نیست که الان نگرانش باشی. خب این تویی، مثل این که من الان با تو حرف بزنم تو جواب منو میدی، ولی اگر خواب باشی که جواب نمیدی، یا تو اگر با من حرف بزنی من الان جواب تو میدم ولی اگر من خواب باشم که تو رو نمیفهمم. خودو بی خودی نگرانش نکن، هر دوتاشو بپذیر، یعنی اکسپت کن که اوکی من اینجوری بودم حالا اینجوری شدم. همین و همین، بی خودی موضوع مهمی هم نیست که تو خودتو به خاطرش بخوای اذیت کنی عزیز.
اوکی.
بنابراین بعد از یه مدتی که ذره سنت بره بالاتر معمولا خودت میتونی به خوبی اینا رو کنترل کنی و در نتیجه مشکل و مسئله ای هم باش نداشته باشه. اینه که فقط صبر کن ببین یه ذره سنت بره بالا، یه مقدارم الان تغییرات هورمونی تو بدنت پیدا میشه، این چیزا معمولا میاد و میره و بعد از یه مدتی هم ممکنه دست از سرت برداره، کاری هم به کارت نداشته باشه. ولی به هر حال اگر پلو دکتر رفتی راجع به همین هم بهش بگو، ببین دکتر نظرش چیه، به تو پیشنهادش چیه.
باشه. و مامانم
میخواستن
که با شما حرف بزنن.
مرسی عزیز، خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. نیلوفر جان
منم خیلی خوشحال شدم.
اوکی عزیزم، به امید دیدار یه روزی ببینمت. مرسی.
باش،
خدافظ. خدافظ.
سلام علیکم.
سلام خانم، منم بسیار من متاسفم برای دخترتون. خیلی آزاردهنده و اذیت کننده است.
متاسفم دکتر، خیلی ممنون از لطف شما. اگر که این حرفای شما، این برنامه‌های شما نبودش، من فکر نمی‌کنم که میتونستم روی پام بایستم. من الان حدود 5-6 ساله که دارم به برنامه های شما گوش میدم. قبل از اینکه اصلا رادیو همراه به وجود بیادش، من از طریق اینترنت همیشه به برنامه های شما گوش میدادم و خیلی به من کمک کرده، بی نهایت زندگی شخصی من به کمک کرده، تاثیر خوب گذاشته.
جان چه خبر عزیز؟ دختر فوق العاده باهوش خوبی داری تو.
انقدر زیاده که من نیلوفر من که الان با شما تماس گرفتن گفتم 11 سالش اینجا به دنیا اومده، خودم هم که متاسفانه 18 ساله دارم توی این خراب شده زندگی میکنم. بعد با این اتفاقی هم که افتادش برای بچه من نیلوفر، اصلا خیلی بیش از حد حالتهای عصبانی داره، بعد انگار که هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه. من خودم میخواستم که با شما تماس بگیرم صحبت کنم، ولی خیلی دیدم که دوست داره که خودش شخصا با شما صحبت بکنه.
نه بسیار کار خوبی کرد
جان،
بسیار کار خوبی کرد، خیلی خوشحال شدم با حرف زدم.
اونم خیلی خوشحال شد. اول اساسا خودش همه شماره رو میگرفتش ولی موفق نمیشد دیگه، من براش مرتب گرفتم. من دیشبم با اتون تماس گرفتم، خودم خواستم در مورد همین ماجرهایی که اتفاق افتاده صحبت کنم، ولی خب دیدم که نشدش، ترجیح دادم که نیلوفر خودش هم با شما صحبت بکنه شخصا. و حال دکتر، هم وضعیت خواهرش اینطوری شد، هم وضعیت اصلا خوبی نداره با پدرش، ارتباط نداره با پدرش. یه بعد از این اتفاقی که برای خواهرش افتاد، من خیلی سعیمو کردم که با پدرش تماس داشته باشه، یه جوری بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، ولی متاسفانه اصلا نمیتونن با هم دیگه خوب صحبت بکنن، نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. البته تقصیر نیلوفر نیستش، نیلوفر فقط سوالش اینه ازش که چرا نیستی برای من و چرا توی این شرایطی که من خواهرم از دست دادم، مادرم انقدر تنهاست، به غیر از من هیچ کسی رو دیگه نداره، چرا نیستی برای من؟ و اونم همیشه توی این سوال مونده و هیچ وقت هم نتونسته یه جواب درست بهش بده. ولی من هی سعی میکنم آرومش بکنم، بهش میگم به هر حال هر آدمی یه شخصیتی داره، یه جوریه، نمیتونی ازش توقع داشته باشی. حالا من نمیدونم اصلا آقای دکتر باید چی کار باهاش بکنم که همیشه بتونم خوشحالش نگه دارم.
نه شما کاری نکنید. نه ببین عزیز، دو سه چیز بعد نیلوفر رو خوشحال میکنه. اول اینکه تا اونجایی که ممکنه بذار با دوستای همسن و سالش باشه، یعنی هرچی وقتش رو با بچهای همسن و سالش بگذرونه خیلی خیلی براش بهتره تا اینکه کنار شما یا کنار آدمای بزرگسال بشه. دوم اگر میتونی علاقمندش کن به ورزش، مثلا فوتبال، همون ساکر خودمونه.
دقیقاً دکتر همین مشکل من باهاشه، اصلاً ورزش رو دوست نداره. یه مدتی برای یک سالی به من گفتش، پارسال بود، گفت مامی من میخوام برم یه ورزش ژیمناستیک. گفتم اوکی، بردم اسمشو نوشتم، آمد و رفت تو این سرما گرما هرچی میبردم میآوردمش و اینا. بعد از یه سال من نمیدونم، انگار که احساس میکنه اگر یک ذره از کلاس عقب بمونه انگار یه چیزی دم میکنه.
نه حالا من متوجه هستم. نه ببین عزیز، اولا حالا ژیمناستیک و اینا خیلی فردی و شخصیه. نه من اولا دلم میخواد بره مثلا فوتبال یا بسکتبال بازی کنه، اما برای این کار شما با وجودی که ممکنه یه هزینه هایی داشته باشه باید یه کوچ، یه مربی بگیرید، اولی مقدار کمکش کنه که تو بازی خوب باشه و بعدن هم اگر میشه توی یه گروهی بذارید که مثلا سنش، سن اون بچه های دیگه از نیلوفر کمتره، مثلا اونا 9 سالشونه 10 سالشونه، که بتونه بدرخشه. چون ببینید این دختر اگر یه جایی بره و ببینه که میتونه جلوه کنه و توجه رو جلب بکنه، اون وقت به ورزش علاقمند میشه. ولی اگر بره یه جایی ببینه از بقیه عقبتره یا کمتره، گرفتاری پیدا میکنه. به نظر من یه مربی، حتی مثلا فرض کنین با یه کسی که متخصص تغذیه هست صحبت کنین که مقدار غذا بخوره، یه مقداری نوع ورزش هایی بکنه که حتی مثلا یه مقدار عضلات و ماهیچه های پاش رو قوی تر کنه، یه مقداری مثلا نفس بهتری داشته باشه که بتونه تو زمین بدوه. اگر بتونید عزیز درگیر ورزشش بکنید، مثلا فوتبال، و این مثلا یه روز در میون حداقل بره یه ساعت دو ساعت بازی کنه، از این حالت مود سوینگش هم بیرون میاد، اون سردردش هم احتمالاً اگر مال تنشن هدیک باشه از بین میره عزیز. یعنی من علت این که میخوام با دوست باشه، میخوام فشار کمتری روش باشه، و علت که میخوام بره تو ورزش مخصوصا اگر اونجا بدرخشه، به خاطر اینکه موادی که مغزش بعد از یه ذره بازی پیدا میکنه کاملا ضد همه این حالات موسوینگ و افسردگی و استراب و نگرانی هاییست که در این دختر وجود داره و فشاری که روش هست. بنابراین ورزش براش بهترینه. یعنی در این زمینه هزینه باید کرد، شرایطی رو فراهم کرد، مثلا ببریدش چند تا مسابقه رو ببینه. مثلا الان که فرض کنید مسابقه جام جهانی هست، علاقه مندش کنه، اونم تازه تیم هلند که یکی از بهترین تیم هاست. یعنی بیاد و واقعا درگیر بازی فوتبال بشه کنار بقیه، یعنی ببینه بقیه بچه ها
دکتر نگاه میکنه، تماشا میکنه، لذت میبره، ممکنه جیغش هم بکشه، ولی خودش بخواد یه حرکتی بکنه اصلا هم
نه نه آخه این نگاه،
یعنی من خودمو بکشم هم میگم حالا این کارو میکنم اون کارو میکنم، ولی اصلا دوست نداره تحرک و انگار دوست نداره.
خب اون مشکل شماست عزیز، اون مشکل شماست. و بعدم یه آخه حال شما رو هم من دارم میبینم. شما با بچه ها بذاریتش، بچه هایی که تو این کار هستن، یه مربی براش پیدا کنید که بدون انتظار و توقع باش کار بکنه. چاره ای ندارید عزیز. شما اگر به من بگید من میخوام 10,000 دلار یا 10,000 یورو پول دکترش رو بدم، من میگم این 1,000 دلارش رو یا 1,000 یوروش رو بذارید برای ورزش، 1,000 برابر بهتره. یعنی ببینید اینو به عنوان دوا بهش نگاه کنید، اینو به عنوان دوا.
بله دقیقاً همینطوره. من با شنوندهای دیگه‌ای که شما همیشه صحبت می‌کنین، توصیه اولتون ورزش، بعد کتاب خوندن، من تمام اینا رو
بهش حالا میگم. حالا کتابو ولش کن،
کتابخونه خوبی بود.
نه کتاب
اونم استاپ کرده.
نه ببینید عزیز، برای شما باز نیاد اینقدر این کاری که کردید نشده رو بگید. مثلا قبول، همه این کارا رو که باید شما می‌کردید کردید نشده، دوباره ادامه بدید. آدم یه کاری رو 100 دفعه ممکنه بکنه تا بالاخره بشه. نه در بیاید عزیز، شما روحیه خودتون رو متوجه هستم، این میتونه به نیلوفر آسیب بزنه. شما تا زمانی که این بچه رو فوتبالیست نکردید دست از سرش بر ندارید. 3 سال طول میکشه، 30 سال طول میکشه، ادامه بدید. من دیگه بیش از این نمیتونم بگم. یعنی نیاد با یه مقاومت، با یه مخالفت، با یه نشدن برید کنار. بعدم یادتون باشه هر وقتی انرژی، هزینه‌ای که برای این کار میگذارید بهتر از این است که برش دکتر، بهتر از برش کتاب خونه. موضوع من با نیلوفر موضوع ورزششه و امیدوارم این حرفای منم بشنوه. اگه میخواد راحت باشه، خوب باشه، خوش باشه، تو مسیر زندگیش موفق باشه باید بره تو تیم فوتبال و باید بره بازی کنه. این چیزیست که تو اروپا رایجه، تو دخترها رایجه. برای دخترها یکی از بهترین بازی هاست، بهترین شاید بازیه. یعنی که ببرتش اونجا و ببینید تو این زمینه چیکار میتونید بکنید. امیدوارم بتونید موفق بشه. حالا اگر خودش یه رفیق دلش خواست زنگ بزنه با هم صحبت کنیم. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
دکتر اگه شما یه لطفی بکنی همینو به خودش بگین که ورزشش رو ادامه بده.
نه نمیخوام بشه.
یه کاری رو که خودش دوست داره. من واقعا با تو
نه نه شما وا...
تمام قلبم براش
نه نه باز میدم. شما چون این حرفو زدید کار دیدی که شما گفتم یه رفیق دلش خواست بگید با من بازی تماسی بگیره، من دلم میخواد باهاش صحبت کنم. بهش گفت فلانی گفت خود اینا رو بشنوه. این قسمت رادیو رو میشه توی هلاکوی آرکایو یا رازهانیاسا.com رو میتونید بشنوید.
من الان زدم روی هولد از توی اینستاگرام میخوام بعدش
بذارم
خودشم بشنوه.
بسیار خوب. بذارید من و او با هم تصمیم اون رو بگیریم. شما توش دخالت نکنید. نیلوفر این کارو میکنه. من از دفعه بعدم باید به من بگید تو کدوم تیم هست و چه جوری بازی کرده. به من بگید با هر بازیکن چه اسمی داره و چه خبر. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه دکتر دارم. فقط شما که دارین تشریف میبرین مسافرت، تکلیف ماها چی میشه؟
برنامه ها خواهد بود عزیز. من برنامه های خوب گذشته رو خواهم گذاشت تا برگرد.
من همه اینا رو گوش کردم.
خب دیگه شما یه ذره آزادی داشته باشه. خب 101 بار سر به سر من نگذارید. به هر حال یه دنیایی است که با واقعیتش کنار بیاد. مواظب خودتون و نیلوفر باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
ممنونم دکتر.
قربون
شما. خدا
نگهدار. چنگر اشمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
is Dr. Fadi Tolakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Tolakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
جانم بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام صداتون خیلی دور میمد من نشنیدم، عذر میخوام.
آخه با هم فاصله داریم عزیز از راه دور.
فکر کردم خب گوشینی نزدیک شماست نشد. آقای دکتر من در یه خانواده دنیا اومدم که سه تا برادر بزرگتر از خودم داشتم. برادر کوچکتر من با فاصله 7 سال از من، بعد دیگه پدرم هم بود دیگه، یعنی یه حالتی مثل سرباز خونه. من مثلا اونجا شاید مثلا مثل یه اسباب بازی بودم، نمیدونم.
بعد از شما که بچه نبوده؟
نه نه
شما
بعد
آخر
سه تا برادر
داشتم
در یه خانواده آذری. بله و من بچه کوچیک خانواده بودم.
الان شما الان چند سالتونه شما؟
من الان 58 سالمه.
خودتون ازدواج کردید دیگه؟
بله من ازدواج کردم و 3 تا بچه دارم، ولی نمیدونم شاید به دلیل گذشته خودم بوده یا هر چیز دیگه، به قدری من حساسم روی بچه های خودم، چون مقایسه میکنم، میبینم یا کتاب میخونم، فیلم میبینم، همیشه بیش از هر مادری مایه میذارم برای بچه هام، خیلی زیادی. یعنی یه حالتیه که خودم رو کاملا حذف میکنم در این میون، هر چیزی که خوبه فقط برای اونا میخوام. فرض اگر یه چیز خیلی دوست داشته باشم، یه چیز خوبی رو برای خودم بخوام بگیرم، فرض یه لباس، میگم میخوام بپوشم، میگم نه این مثلا برای دخترم خوبه، بذار اون بیشتر، در حالی که اون 100 تا داره. یا هر غذایی میخوام مثلا بخورم، بچه های منم بزرگ شدن، الان مثلا یکیشون 33 سالشه، یکی 32 سالشه، یکی خب کوچکتر از ایناست، ولی به طرز وحشتناکی من به قول معروف دست و پام میلرز برای اینا. یعنی با کوچکترین ناراحتی اینا که براشون پیش میاد، یعنی خودمو میبازم، اصلا زندگی رو میبازم.
خب آخه اینا که نشانه خوبی سلامتی نیست؟
نه نیست.
ببینید
از من خودم نیست.
نه ببینید، نه صبر کنید،
عذاب میکشم.
نه نه صبر کنید. من اتفاقا دیشب تو کنفرانسی که داشتم بحثم این بود، یه مادری و یه پدری وقتی مادر و پدر خوبی هن که هر وقت برای بچه هاشون یه کاری میکنن، همون کار یا بهترشو برای خودشون هم بکنن. اگه میرن بیرون برای بچه های چیزی میخرن، برای خودشون همون چیز در همون حد یا بهتر رو بخرن. اگه میرن رستوران برای اونا غذا سفارش میدن، حالا وقتی کوچکن همون اندازه خودشون بخورن. این ماجرای این که من هیچم ابدا نشانه محبت و مهربونی حتی نسبت به بچه ها نیست.
بله آقای دکتر، یعنی ببینید تقریبا دیگه اینجوری شده، بچه ها اینو باور دارن که بله این چیز خوب باید نصیب اونا بشه. اگر من چیزی داشته باشم به خودشون حق میدن که بگن که نه اینو من برمیدارم. اصلا مسئله مادی نیست، منظور من اینه که یعنی به این اندازه میدونن که کاملا مچ منو خوندن، میدونن
که هزم اینا خوب نیست. اونا منم یه آدمی باشم که چیزی که مال یک کسی دیگه است و باید مال دیگری باشه رو من بردارم، یکی که به اونام کمک نکرد.
بله
حالا خب حالا متوقفش کن، یعنی شما
بکار کنم آقای.
اولا بی خودی چیزی که مال شماست به اونا ندی، دوم این که اونا رو سر جاشون بنشونید، که وقتی پر توقع و پر انتظار بارو بردی سراغ بقیه هم میره، حتی سراغ خودشون. و سوم این که بی خودی نگران اونا برای چی هست، برای که چه اتفاقی باید بیفته، به چه مناسبت حال و زندگی اونا رو با بدی یا حال و زندگی خودتون رو با یه اتفاق بد همراه میکنید، به چه مناسبت. ببینید اینا نشان دهنده آسیب سنگین و شدید شماست در کودکی. یعنی روزی که من نگران بچه هم هستم اصلا نشانه این نیست که مادر یا پدر خوبی هم، نشون دهنده اینی که مادر و پدر خوبی نیستم. برای این که معلومه که من در ارتباط با اونا به مسئله تنبیه اونا، حتی مرگ اونا یه جوری دارم فکر، و این از سر محبت نمیاد عزیز. اصلا استراب عصبی یا نوراتیک یعنی همین، استراب عصبی یا نوراتیک اینی که من نگرانم که برای یک کسی اتفاق بدی بیفته، و علت این که فکر میکنم برای اون ممکن اتفاق بدی بیفته برای که به صورت ناآگاه یه احساس دشمنی با همه عزیزان و نزدیکانم که از کودکی میاد میکنم. یعنی منی که در کودکیم برادرم اذیتم میکرد، دلم میخواست بمیره، حالا در بزرگسالی سخت نگران سلامتی بچه هم. علتش هم این است که تو وجود من یه چیزی تو هم گره خورده، و اون اینه که کسی رو که دوست داری تو رو آزار میده، اذیت میکنه، پس بهتره نباشی. حالا من میبینم فرزندم رو دوست دارم و دیر آمده، بنابراین سخت نگران میشه. استراب عصبی یا نوراتیکی که از مرموزترین و موزیترین نوع استراب هست، و نشانه این هست که من سنگین و شدید آسیب دیدم، و برخلاف تصورم که فکر میکنم خوب و مهربونم، اون ته بد اومدن از خودم و دیگران و تنفر نشست. و اشکار کار اونجاست عزیز. یعنی این همون چیزیست که بعدن میشه ماجرای نوراتیک یا عصبی، و گرفتار میکنه منو به طوری که با این حال ناراحت خودم اونا رو هم ناراحت میکنم. یعنی من هی بهشون تلفن میکنم، احوالشون رو میپرسم، میگم اینجوری نشه، اونجوری نشه، این کارو بکنید، اون کارو نکنید، اونا رو هم نگران میکنم یا اونا رو ناراحت میکنم، خودم هم که ناراحتم برای حادثه‌ای که اصلا اتفاق نیفتاده. تازه برفرضم که اتفاق بیفته، هیچ کدوم از این موضوعا مسئله‌ای رو حل نمیکنه و کمک نمیکنه.
ببینید آقای دکتر، فرزن من خوب بچه هم به این حالتن که هر کلدن ناراحتی چیزی مسئله داشته باشن به من میگن، بنابراین خب من خیلی ناراحت میشم. حالا مثلا بچه دیگم که زنگ میزنه و میفهمه اینو، خیلی با من برخورد میکنه که اصلا نباید این حرفو به تو میزده، اشتباه کرده و تو چه کاری میتونی انجام بدی، تو راهنمایی میکنه منو. ولی مسئله اینه که هفته بعد برای خود همین بچه هم که مشکلی پیش میاد مستقیم به من زنگ میزنه، در حالی که مثلا خودش پزشکه ولی یه مسئله مثلا مشکل پزشکی داره به من زنگ میزنه، مثلا که باز این اضطراب به من وارد میشه و من مثلا تا چند روز که بفهمم اون راضی شده، الان حالش خوبه، بنابراین از زندگی لذت میبرم. یعنی تنها لحظات خوش من لحظاتی هستش که بچه ها راحتن، خوشحالن، در اصلا دیگه احساس میکنم من خوشبخترین آدم دنیا هستم.
آخه ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید رو من اگر بگم هزار بار شنیدم باور. ولی اشکال کار اینه که شما اگر یه خانمی بشینه کنارتون همین حرفا رو بزنه، فکر میکنید وای چه خانم خوبی، چه مادر خوبی. ولی خب متاسفانه من اینجوری فکر نمی کنم. من متاسفانه میگم چه مادر بدی. ببینید عزیز، شما الان خودتون چی میگی؟ پسر و دختر تحصیل کرده و فهمیده و بزرگسال شما میان یه عیبی، یه دردی رو برای شما میگن که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید جز غصه خوردن و غمگین شدن و نگران شدن. خب حالشون بده دیگه. چرا؟ برای که فکر میکنن وقتی که آدم دردش میاد باید بگه آخ، و این آخ شمایی. بعد از اون یکی دیگه بچه وقتی حال بد شما رو میبینه، چون شما اینو بذارید اغراق‌آمیزتر در میارید، برمیگرده میگه چرا برادر من به تو باید این حرفو بزنه و تو رو ناراحت کنه. خب پس اونا هم حسابای همدیگه رو با هم تصفیه میکنن، چون با هم سر این موضوع مسئله دارن. بعد هفته بعدش هم طور که خودتون گفتید این دختر شما باز بیاد یه مسئله و مشکلی که قرار نیست شما اصلا بدونید، فرقی هم نمیکنه، فایده هم نداره، به شما میگه و بعد ای بسا برادرش وقتی زنگ میزنه به شما برمیگردید میگه ناراحتم، میگه چرا، و میگید اون این داستانو گفته، حالا میفته به جون خواهره. بنابراین شما به همه دارید یه پیام میدید، بیاد لطفا همه رنج ببریم، لذت ندیم و لذت نگیریم، رنج بدیم و رنج ببریم، یعنی بیاد همه همدیگه رو آزار بدیم. و ببینید این اون گرفتاری است که شما برای که با کودکی خودتون بوده اینو به بچه ها منتقل کردید، و الا هیچ بچه ای قرار نیست حرفی رو به پدر و مادرش بزنه که پدر و مادری که هیچ کاری براش نمیتونن بکنن یا دای کاری بتونن بکنن ناراحت و نگران میشه. به هر حالی که مثلا بسیاری از بچه ها بودن، چون من خاطرم هست، در امریکا نشستن سرما میخورن، زنگ میزنن به مادرشون در ایران من سرما خوردم، حالا اون خانم رو اونجا ناراحت میکنه، در حالی که خب مادر شما در ایران نشسته سرما خورده، یه طور چی کار کن؟ خب اینا نشون دهنده اینه که ما یه پیامی به بچه‌هامون میدیم که ببینید من منبع دردم، من منبع رنجم، لطفاً این آتش وجودی من رو با اووردن درداتون و نگرانیاتون و غماتون روشن نگه دارید. اونا هم به این عادت میکنن، درست مثل شما هم که اگر یه مشکلی داشته باشید به عفت خانم زنگ میزنید، چون هم دل به دلتون میده، ولی به عصمت خانم زنگ نمیزنید.
باور بفرمایید که هیچ وقت من مشکلاتم رو شاید با بچه هم در میون نذاشتم، همیشه این خود من بودم در زندگی که همه چیز رو خودم تحمل کردم، اصلا مشکلاتم رو من هیچ وقت بازگو نکردم، شاید این کمکم میکرده، ولی مطلقا از این نظر خیلی آدم بسته ای هستم متاسفانه.
نه ببینید عزیز، من منتظر بودم که شما یه مورد متفاوتی رو پیدا کنید که کردید، ولی خودتون نگاه کنید آخر کار باز خرابش کرد. یعنی نگفتید من به دیگران نمیگم چون دلیل ندارم به دیگران بگه، فایده ای نداره که بشه به بچه‌هام اینو گفت، بعد برگشتید اینو تبدیل به این کردید که من دلم نمیخواد مشکلاتمو به دیگران بگم. نشون میده که شما از این موضوع ناراحتی، اصلا قرار نبود همچین بازی شروع بشه، و حالا که این بازی شروع شده است، ولی شما الان غیر از اینکه از بچه‌ها بپرسید چه خبر بدی دارید و بعدم دل مشغول اونا بشید، کار دیگه ای نمیتونید بکنید. اینه که وقتی که بی دردی میاد احساس لذت میکنید، ولی از اول نگاه نمیکنید که قرار بوده این بی دردی رو شما میداشتید و حالا قرار بوده از یه چیز مثبت خوبی لذت ببرید. ببینید این درست، امیدوارم کسی از این درست بسته نمیدونم، مثل مرده شورخونه است که هر کی میره اونجا مرده، یا بیمارستان که هر کی میره اونجا مریض. ما بسیاری از اوقات تبدیل میشیم به بیمارستان آدما، به دستشویی آدما، به قبرستون آدما، یعنی آدما برای ما خبرهای بد رو میارن. چرا؟ برای که بکنن خب این چیزیست که من میخوام و اون آدرسیست که دارن عزیز. و بنابراین اول صحبتم خدمتتون عرض کردم متوقفش کنین، به بچه‌ها بگید حق نداری، حق نداری هیچ گزارش بد و منفی راجع به هیچ چیز مربوط به زندگیتون بدید، مگر اینکه من باید حتما و قطعا و فقط من یه کاری براش بکنم، هیچ نمیخوام بشنوم راجع به هیچ چیز. شما یه ما اعلان کنید، شما اولا یه دفعه متوجه میشید مثل که از کار افتادی تو بیکار شدی، واسه اینو دوست نخواهید داشت، برای که شما تمام عمرتون بیمارستانید، در بیمارستان بسته میشه. علتی که این بحثو با شما میکنم، امیدوارم، چون متاسفانه وقتم کمه، ای کاش بیشتر بود، میخوام به شما بگم ولی از پادرتون میار عزیز، چون به زودی تبدیل میشید به یک کسی که همینجوری نگران میشید، بعدم به تدریج براتون دنیای دوربرتون تاریکتر میشه، آخر کار میفتید به یه موجود نگران ناراحتی که هر کس بیاد دوربرتون چاره جز این که با غم و اندوه و یه جوری حال برحال ناراحت کننده با شما برخورد کنه کار دیگه ای نداره، و اون وقت از کمر از خود حالا خب بنابراین متوقفش کنید عزیز. یعنی اصلا بگید من ازتون خواهش کنم بهشون اعلان کنید در ماه جون و جولای، در ماه جون و جولای هیچ کس از شما ستا حق نداره هیچ خبر بد و منفی رو درباره هیچ چیز به من بده. شما بهشون بگید با یک کسی صحبت کردم اینو گفت، یه امتحانی بکنید، شما یه دفعه متوجه میشید اولا کاملا باش ناراحتید، اونام ناراحت‌تر، اون وقت است که معلوم میشه ما یه عیب و ایراد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
ممنونم.
چند رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما. امروز ساعت 4 بعد از ظهر، یادآور میشم که ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار برنامه آقای زاون خواهد بود، سری در موسیقی سینمای ایران و جهان، بعد از اون برنامه خوب آقای جمشید چالنگی مجله خاورمیانه است، بعد از اون برنامه خوب ایستگاه شب از آقای پیمان همتی پور و بعد بازپخش برنامه آقای میبودی و بازپخش های بعد آغاز خواهد شد. به امید گفتگوی با شما ساعت 4 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.